چه از اشک همه روی زمین زیرو زبر کنه جانم زیرو زبر کن مشتی گرت از خاک وطن هست و وطن هست و بسر کن بسر
خب گرامی می‌داریم یاد و نام همه شهدای عزیز رو و انشالله که خدا در این شب جمعه شب رحمت و مغفرت و شب زیارتی حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام همه این عزیزان رو مهمون سفره با کرامت حضرت سید الشهدا علیه السلام بگرداند. ادامه میدیم برنامه‌های رادیو معارف رو با شنیدن جرعه شرح یکی از احادیث کتاب شریف کافی به بیان حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی.
جرعه بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها لبریز از تراوت گل آشیانه ها لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، همچنان میهمان مائده اهل بیت علیهم سلام الله روایات کلمات اهل بیت در کافی شریف هستیم. کتاب الایمان و الکفر باب 99 علائم و ویژگی های مؤمن، قریب 40 روایت در این باب است. روایت اول رو که 240 ویژگی برای مؤمنین، صفات مؤمن، صفات متقی آمده میخوانیم. قبلا هم گفتیم این روایت مفصل در نهج البلاغه هم آمده، ولی در نهج البلاغه سید رضی رضوان الله علیه تقریبا نیمی از این روایت رو آوردم. خطبه 192 نهج البلاغه، خطبه متقین، 110 ویژگی. اما مرحوم کلینی 240 ویژگی. اولین روایت باب 99 هست. ما رسیدیم به این ویژگی که حضرت می‌فرماید متقین کسانی هستند که یستر العیب و یحفظ الغیب، مؤمن عیب دیگران رو می‌پوشاند و حفظ الغیب می‌کنه، یعنی در غیاب مؤمن آبروی او رو حفظ می‌کنه، از او دفاع می‌کنه. اجازه بدید اشاره کنم، چون مسئله بسیار بسیار مهمی است و متاسفانه در جامعه دینی ما مبتلا به هست، کسانی که گرفتار غیبت هستن، نقطه مقابل حفظ الغیب که صفت متقین هست، نقطه مقابلش صفت منافق این است که نه تنها حفظ الغیب نمی کنه، بلکه در روایت داریم امام باقر علیه السلام در همین کافی شریف هست، در یه عنوانی هست مرحوم کلینی، باب و ذلسانه، این کسانی که دو زبانه هستن، این منافقن. مرحوم کلینی روایت رو از امام باقر سلام الله علیه نقل فرمود، فرمودن بئس العبد عبدون، خیلی بد اون بندهی که یکون و ذاوجهین و ذالسانه، دو چهره داره، دو زبان داره، یطری اخاه و شاهدن و یعکله خائبا، در حضورش ازش تعریف میکنه اما در غیابش یعکله. چون میدانی در قرآن کریم غیبت تشبیه شده به ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میت، خوردن گوشت برادر مرده. فرمودن این بدترین نوعش هست، انسان منافقانه عمل کنه، مقابل کسی از او تعریف کنه اما پشت سرش آبروشو ببره. اینجا می‌فرماد متقی، نه متقی یحفظ الغیب، در غیب آبروداری میکنه، حفظ الغیب میکنه. باز اجازه بدید اشاره کنم، چون عنوان بسیار مهمی است در مورد متقین. ما در روایت داریم عزیزان یادشون باشه، نه تنها باید نهی از غیبت کنیم به عنوان نهی از منکر، یعنی اگر کسی در حضور ما میخواد غیبت کسی رو بکنه بگیم آقا این صحبت رو مطرح نکنید. بزرگان اینجوری بودن، در حالات مرحوم آیت الله عظمای قمی میدیدم، در حالات مرحوم آیت الله حق شناس میدیدم، در حالات امام رضوان الله علیه میدیدم، اینا اینجوری بودن کسی میومد یه حرفی بزنه که احتمال داشت بعدن به غیبت کشیده بشه، از همون اول جلوشو میگرفتن، میگفتن حرف خودتونو بزنید، حرف دیگران رو نزنید. در حالات امام رضوان الله علیه میدم گاهی به دختران خودشون، به فرزندان خودشون تذکر میدادن. مثلا شب از یه مهمانی آمده بودن، راجع به اون مهمانی میخواستن صحبت کنن، امام میفرمودن حرف دیگران رو نزنید، ممکنه کم کم به غیبت کشیده بشه. اینا غیبت نمیکردن، ولی میفرمودن اصلا حرف دیگران رو نزنید، ممکنه به غیبت کشیده بشه. یه بحث این است که ما نگذاریم غیبتی تحقق پیدا کنه، اما یه بحث بالاتر داریم عزیزان من. اگر کسی، حالا ما تا آمدیم بگیم غیبت نکن، یه جمله بود دیگه، او گفت غیبت کرد، ما یه وظیفه دیگری داریم با اون رد غیبت. رد یعنی چی؟ یعنی دفاع کنیم از اون کسی که غیبتش شده. در روایت از خاتم النبیین هست، شیخ طوسی در امالی نقل می‌فرماید اگر کسی غیبت برادر مؤمنش رو شنید و بتونه از او یاری کنه، دفاع کنه، اگر دفاع کرد نصره الله تعالی فی الدنیا و الاخره، خداوند در دنیا و آخرت او رو نصرت و یاری میکنه. اما این خزله، یعنی سکوت کرد، غیبت، من غیبت نکردم و دیگری غیبت کرد، اگر من سکوت کردم و هو یستطیع نصره، میتونستم دفاع کنم، خزله الله فی الدنیا و الاخره، خداوند در دنیا و آخرت او رو یاری نخواهد کرد. این خیلی هشدار سنگینی هست، خیلی عجیبه. و حتی بالاتر ما داریم، میدانید در روایت، این روایت شاید عزیزان بارها شنیده باشن، که اگر کسی غیبت کرد و دیگری شنید، ببینید امیر مؤمنان ویژگی متقین رو میفرماید یحفظ الغیب یستر العیب، عیب دیگری رو بپوشانه، ستر العیوب دیگری باشه، از طرفی یحفظ الغیب، در غیاب حفظ غیب کنه. اما اگه این کارو نکرد، ما ها باور نداریم بگم اونم، اگه باور داشتیم خیلی وضعمون بهتر از این بود. در من لا یحضر شیخ صدوق، امام صادق علیه السلام فرمود اگر کسی فقط شنید میتونه دفاع کنه و دفاع نکرد، من تطول علی اخیه فی غیبت سمعها، غیبت برادر مؤمنش رو شنید و ردها، عرض کردم گذشت از این که نگذاریم غیبت بشه، حالا غیبت شد ما دفاع کنیم. اگه دفاع کردیم ردل و انها الف باب، خداوند هزار شر رو از او در دنیا و آخرت دور میکنه. اما اگر دفاع نکرد، کان علیه که وزر من اقتابه او سبعین مرتن، 70 برابر اون کسی که غیبت کرده گناه می نویسن برای کسی که شنیده و سکوت کرده و دفاع نکرده. باور بفرمایید عزیزان، اگر این حدیث رو هزار بار دیگه بخونیم، تکرار کنیم، بازم کمه. در یه جلسه هستیم، دیگری غیبت کرده، ما سکوت کردیم، میتونستیم دفاع کنیم و دفاع نکردیم. باور داریم که امام صادق میفرماید گناه این 70 برابره. چرا؟ مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در بیان این حدیث فرمودن برای اینکه شما جرأت میدید به غیبت کننده، این میره چارج دیگه هم تعریف میکنه. اگه شما جلوش میایستادی دیگه ادامه نمیداد، اما شما که جلوش سکوت کردی تشویق میشه، جای دیگه هم میره انجام میده، غیبت میکنه. میفرماد کسی که میشنود و سکوت میکنه و دفاع نمیکنه و یاری نمیکنه برادر ایمانیشو، گناهش 70 برابره. یعنی اون غیبت کننده یه گناه، شما 70 برابر گناه کردیم. البته اینم توضیح دادن که ما چجوری باید یاری کنیم. مثلا اگر یه عیبی از عیوب دنیاییش میگه، بگیم آقا عیب دنیایی که چیزی نیست، انسان انشالله در دینش مبتلا نشه. اگه عیب دینی ازش میگه، یه جوری توجیه بکنه. اگر قابل توجیه نیست، بگه آقا بالاخره گناه شما که داری غیبت میکنی بدتر از گناه او هست. به هر حال این ویژگی متقین در کلام امیر مؤمنان در کافی شریف خیلی مهمه، ساده از کنارش نگذاریم. متاسفانه به تعبیر یکی از اساتید، شطوری است که در خانه همه ما خوابیده. یعنی تقریبا همه مبتلا هستیم و نمیدانیم که این گناه چقدر سنگین هست. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمای عراقی در خطبه های نماز جمعه شون گاهی از شدت ناراحتی، با ناراحتی در خطبه نماز جمعه میفرمودن شما پیدا میکنید که 4 تا مسلمان، 4 تا مؤمن 2 ساعت دور هم بنشینن و غیبت نکنن. پیدا میکنید 4 تا مؤمن 2 ساعت دور هم جمع بشن غیبت نکنن. ببینید امیر مؤمنان نقطه مقابلش رو وظیفه سنگین ما میدانه. مؤمن باید یستر العیب به دیگری بپوشونه. اگه انتظار داریم خداوند ستار العیوب باشه نسبت به عیوب ما، ما هم همین کارو باید انجام بدیم. یحفظ الغیب، حافظ دیگران باشه در غیابشون. وقت نقطه مقابل حفظ غیب این است که ما در غیاب آبروی دیگران رو ببریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
صدایی ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف در این جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
قرآن قرآن نفس زنده.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت محضر همه شما علاقمندان قرآن کریم و ساحت قدس اهل بیت معصومین علیهم السلام. امیدوارم مهیای نشستن پای آیه دیگری از آیات قرآن کریم باشید، از این آیه درس بگیریم و در زندگیمون ازش بهترین استفاده ها رو بکنیم. یکی از نکات مهم توی زندگی ما انسان ها نوع نگاهمون به مسائل مختلفه، عقاید ما، افکار ما. شما ببینید یه غذای خیلی خوشمزه فرض کنید و خوش رنگ و بو جلوی ما قرار بدن. به محض اینکه با این غذا مواجه میشیم، وقت مثلا غذام که باشه، بعد از ساعتی گرسنگی باشه، آدم بزاق دهانش شروع میکنه ترشح کردن، یه میل زیادی به اون غذا نشون میده و آماده است که خلاصه اون غذا رو بخوره. از بوی این غذام خلاصه خیلی حالش دگرگونه. فرض کنید تو همون لحظه یه نفر برمیگرده میگه آقا نخوری ها. میگه چرا؟ میگه این غذا مسمومه، توش سم ریختن، بخوری میمیری. همونجا میبینی این آدم نسبت به این غذا حالت انزجار پیدا میکنه، اصلا یه دفعه متنفر میشه. خب چی شد؟ چی تغییر کرد که تو یه دفعه اینقدر متنفر شدی نسبت به این غذا؟ تنها چیزی که اینجا تغییر کرد نگاه تو به این غذا بود. یعنی تا حالا نگاهت این بود که این یه چیز خیلی لذیذ، خوشمزه و پرخاصیتیه، لذا بهش میل داشتی. الان یه دفعه نگاهت این شد که توش سمه. ممکنه اون طرف حتی دروغ هم گفته باشه، ولی چون سم خطرناک کشنده است، نگاهت کلن تغییر کرد، اصلا اون غذا رو پس میزنی، دیگه بهش لب نمیزنی. چی شد؟ همین تغییر نگاه. انسان با اعتقاداتش زندگی میکنه، این خیلی مهمه. لذا شیاطین میان رو همین اعتقادات کار میکنن. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. این شیاطین جنی و انسی میان با ما جنگ شناختی را میندازن. چیزایی که واقعا خوبه اینا رو تو نظر ما بد جلوه میدن، اینایی که واقعا بده در نظر ما خوب جلوه میدن. و نگاه ما که تغییر کرد، اگر گول شیاطین رو خوردیم، اون وقت زندگیمون زیر و رو میشه، اون وقت حال دلمون بد میشه، اون وقت یه آدم دیگه میشیم. و بعد یه مدت دیگه نگاهمون این میشود که مثلا این رذیله اخلاقی که داریم که خیلی هم بده چیز خوبیه، و فضیلت اخلاقی که دیگران دارن خیلی چیز خوبیه، اصلا اونو بد میدونیم. در همین زمینه یه نمایش ما هم بشنویم که قبلا هم شنیدیم، این بار به مناسبتش میخواییم محضر آیه دیگری از قرآن باشیم. بشنویم.
هی گفتی هفته بعد، هی گفتی امسال، هی گفتی سال بعد، آخرش چی شد؟ ها؟ بگو دیگه.
بابا من چه میدونستم قرار ماشین انقدر گرون بشه؟ چه میدونستم ها؟ خب میخواستم یه ماشین بهتر بخرم.
نگو مرد، نگو، کسی ندونه باورش میشه. کسی ندونه من میدونم که تو دلت نیومد ماشین بخری. همین.
نه خیرم، اصلا هم اینطور نیست. داشتم پول جمع میکردم که ماشین حسابی بخرم. آره. دلم نمیخواست بعد این همه سال بی ماشینی سوار ماشین معمولی بشم. میخواستم یه ماشین بخرم که زیر بچم توش راحت باشن.
راحت؟ اگه تو به فکر ما بودی یه ماشین معمولی میخریدی که زهرای بیچاره رو هر روز تو گرما و سرما پیاده نفرستی تا اونور شهر دانشگاه. علی چقدر زار زد پیش تو که بابا یه ماشین قسطی بخر، من کار میکنم قسطشو میدم، دو دارم گیرم میاد، صبحم خواهرمو میبرم دانشگاه، تعطیلاتم ماشین مال خودت. گفتی امکان نداره.
حالا تو هی سرکوب بزن، هی سرکوب بزن. میگم بابا میخواستم یه ماشین حسابی بخرم. حسابی؟
داداشت اومد گفت فریبرز پول داری دستت، یه سه ماهی قرض بده میخوام جراحی کنم. گفتی ندارم که ندارم.
یعنی چی؟ آدم که نباس مشکل دیگران رو حل کنه، خودش بره کار کنه پول در بیاره مشکلاتش حل کنه.
آره آره. بچت چی؟ هر ترم به ترم قیامت تو خونه ما که شهریه دانشگاهشو بدی. شهریه
چی کار کنم؟ اه؟ از جون من چی میخواد شماها؟ هر روز هی پول بده برای فلان، پول بده برای بسار.
خوشش نکن، چهار سالی یه مانتو برای خودم نخریدم. پسرت کفش پاره پاشه که چی؟ که میخوای پول جمع کنی ماشین بخری. خسته شدم به خدا از دست تو. راستی این نامه رو امروز آوردن دم در.
نامه؟
آره
بده ببینم.
چی شد من؟
بدبخت شدم.
ای خواهد بسترم. زهرا، زهرا مادر یه لیوان آب بیار. چیه مرد، چی شده؟
ورشکست شده، ورشکست شده.
چی میگی؟ کی ورشکست شده؟ چی ورشکست شده؟
اون مؤسسه که تمام پول بی زبونم رو گذاشته بودم اونجا. چه گریه به سرم بگیرم. آی خدا بدبخت شدم، پولم رفت.
آره رفت. ماشین حسابی معموله. معموله؟
نه ماشین معمولی، ماشین حسابی. آره رفت.
آره رفت. ماشین حسابی، ماشین معمولی. آره رفت.
بله نمایش رو هم شنیدیم. این خانوم بعد سالها زندگی با این آقا چقدر داره تلاش میکنه بهش بفهمونه بابا خسیس بودن، بخیل بودن، این اخلاق بدیه، این زشته. داره بهش نشون میده به صورت کاملا مصداقی موردی، میگه ببین خساستت اینجا تو زندگی این لطمه ها رو به خودت زده، این لطمه ها رو به من که همسرت هم زده، این لطمه ها رو به دخترت زده، این لطمه ها رو به پسرت زده. بازم میبینی این آقا متقاعد نمیشه و کار خودشو درست میدونه، رفتار خودشو درست میدونه و دفاع میکنه از این رفتارهای بد خودش. خساستش باعث میشه در وقتی که آقا مال داره میتونه یه خودرویی تهیه بکنه، هم پسرش منافعی ببره، هم دخترش مثلا دانشگاه بره و منافعشو ببره. اون موقع این کار انجام نمیده به بهانه این که نه من یه مرکب خیلی خوب میخواستم تهیه کنم. اینو داره به عنوان بهانه میگه. و الا آدمی که خسیس نباشه، خب آقا فعلا این مقدار سرمایه هست، این مقدار نیازم هست در خانواده، خرج کن دیگه، چرا آب از دستت نمیچکه. این رفتار این آقا، نگاه این آقا، منو یاد ابتدای آیه 8 سوره مبارک فاطر انداخت. این فراز قرآنی، این شعار قرآنی رو ابتدا با گوش جان با هم بشنویم.
افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا.
آیا آن کس که زشتی کردارش برای او آراسته شده و آن را زیبا می‌بیند مانند مؤمن نیکوکار است؟
اشاره به شعارهای قرآنی
توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل،
حافظ و کارشناس قرآنی، در برنامه
یک قطره از دریا.
بله این عبارت روح بخش قرآن رو با هم شنیدیم. فرمود مقایسه کنید دو نفر رو. آیا اون کسی که بدی عملش برایش زینت داده شده، حالا کی زینت داده؟ شیاطین، زین لهم الشیطان و اعمالهم در آیات دیگر قرآن داریم. خود حب دنیا، خود اون هوای نفسی که در وجود انسانه، در طول عمر یواش یواش میبینی طرف رو میرسونه به نقطه‌ای که خسیس بودن رو چیز خوبی میدونه. فرمود آیا این کس که عمل بدش، اخلاق بدش برایش زینت داده شده، فرعاه و حسن و اونو خوب میبینه، با اون کسی که همه چیز رو طبق واقعیتش میبینه، خوب و خوب میبینه، بد و بد میبینه، همه چیز رو داره درست میبینه، سیاه رو سیاه میبینه، سفید رو سفید میبینه، چیزایی با اهمیت و با اهمیت میبینه، چیزایی کم ارزش و کم ارزش میبینه، آیا این دوتا یکسانن؟ قرآن فرمود مقایسه کنید. عزیزان، اگه میخوام دستگاه شناختیمون به هم نریزه، انس دائمی باید با قرآن داشته باشیم، چون دائم قرآن خوبی ها و بدی ها را هم تفکیک میکنه، معرفی میکنه. تقوا رو رعایت کنیم، ترک گناه ما رو سالم نگه میداره، نماز رو جدی بگیریم، انشاءالله در پناه خدای متعال از شر شیاطین مسون و محفوظ باشیم انشاءالله.
کتاب بیداری قرآن، کتاب بیداری.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة.
مستضعفینی که توی این آیه شریف اومده کیان؟
این چه منتیه که خدا ازش سخن میگه؟
و نجعلهم ائمتا و نجعلهم الوارثین.
دنیای پل از ظلم چطوری میتونه حکومت صالحان رو بپذیره؟
پرسمان، پاسخگویی به پرسش‌های مهدوی.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.
به نام خدای شفیع و صبور، خداوند مهدی، خداوند نور. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انهو خیر و ناصر و معین. دل ما و صفای بارانت، دل ما و صفای بارانت، از دعای تو سبز و سیرابیم و من الماء کل شیء حی، همه مدیون حضرت آبیم. برترین اعمال امت من انتظار فرج و ظهور امام زمان علیه السلام است. رسول مهر و مودت و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. من رضا حبیبی سلام میکنم به شما عزیزان شنونده، مخاطبین گرامی برنامه پرسمان مهدوی رادیو معارف، در محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی یوسفیان از کارشناسان مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم. استاد سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای حبیبی و همینطور شنوندگان خوب برنامه، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم، خیلی لطف کردید، قبول زحمت کردید، باز هم به استودیوی پرسمان مهدوی تشریف فرما شدید.
از کارشناس برنامه تو یه سوال داشتم، آیا اعتقاد به امام زمان رب منجی در همه مذاهب وجود داشته؟
چرا در روایات و احادیث قیام امام زمان به قیام امام حسین علیه السلام تشبیه شده؟
پرسمان مهدوی.
خب، برنامه پرسمان مهدوی رو از موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز داریم تقدیمتون میکنیم. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. آقا اجازه بدید.
در خدمت
هستم. 0919 28 02. حاج آقا، گفتن چرا زمان ظهور امام زمان علیه السلام نامعلومه؟ آیا ائمه قبل یا خود امام زمان علیه السلام نمیتونستن زمان و جزئیات ظهور اعلام بکنن؟ دیگه نکته مبهم میخواستن نمونه. شنونده بزرگوار،
خب چند تا نکته رو باید دقت بکنیم و چون دو تا سوال هست یه بحث اختلافی هم وجود داره. حالا چون شنوندگان ما عموماً فرهیخته هستن و اهل دانش دینی راحت تر میشه صحبت کرد. این که جزئیات ظهور رو نگفتن، بعضی از جزئیات گفته شده خیلی محدود، منتها چون زمان صدور روایت ها و سوالاتی که مردم میکردن مدل زمان یک جور بوده و از انسان ها رشد کردن، عالم زندگی انسانی رشد کرده، خیلی چیزها دگرگون شده، گفتن بعضی از جزئیات اصلا در توان گیرایی مردم نبوده.
بله.
لذا گفتن بعضی از جزئیات هدر دادن دانش خواه هست. ولی یه سری جزئیات هم گفته شده. غیر از این که ما چون معتقد هستیم که حوادث قابل تغییر هست، ممکنه بعضی از جزئیات هنگام ظهور تغییراتی درش رخ بده. این یه نکته. این که آیا ائمه یا خود امام زمان زمان ظهور را می دانند یا نه، این محل اختلافه. بعضی از دانشمندان نظرشون این هست که زمان ظهور یکی از علمهای ویژه خداست و هیچ کس غیر از خداوند زمان ظهور را نمی دونه. طبیعتاً امام زمان هم طبق این دیدگاه زمان ظهور را نمی دونن. بعضی ها معتقد هستند امام زمان علیه السلام زمان ظهور را می دانند. این اختلاف دیدگاه برمی گرده به دایره علم امام، که ما وقتی می گیم امام علیه السلام علم فراتری دارند، این علم امام تا چه حیطه ای هست؟
بله.
چقدر هست؟ علم ماکان و ما یکون، علم گذشته، علم آینده، این چقدره؟ چون اختلاف وجود داره در حیطه علم امام، این به زمان ظهور هم کشیده شده. این هم یک پاسخ نسبت به این سوال. اما اینکه چرا زمان ظهور نامعلوم هست، اگر خوب دقت بکنیم این یکی از الطاف الهیه. اگر زمان ظهور روشن بود، مثلا پیغمبر و اهل بیت یا خود امام زمان صلوات الله علیهم در نامه ها، در گفتارها، در توقیعاتشون مثلا میگفتن سال 1500 زمان ظهوره. خب آیا در طول این قرنها کسی از مردم حرکتی، تلاشی، فعالیتی میکرد؟ نه. همه میگفتن او کو تا زمان ظهور،
تا برسه با.
چه کار به ما داره؟ اصلا امام اون موقع میخواد بیاد، ما چه کار الان داریم؟ اصلا نه حرکتی، نه تلاشی، نه جنب و جوشی، نه خیزشی، اصلا یک توقفه. این ما تو زندگی خودمون هم همین رو داریم. اگر یه آینده ای باشه که قابل دسترس برای ما نباشه، اصلا وارد نمیشه.
مثلا که مثلا نتیجه یه آزمون از قبل بهمون بگن، خب دیگه شرکت کردن اصلا چه معنایی داره تو؟
اصلا اگر بدون این آزمون به شما نمیخوره، اصلا تو آزمون شرکت نمی کنین. بالاتر از اینه که من بدونم یا ندونم، اصلا حرکت نیست. شما نگاه بکنید حتی تو فضای مادی، پولدار، هر کسی را شما در نظر بگیرید، وارد هر کاری که میشه، این با این نگاه هست که از این کارش نفعی میبره. حالا اینکه دیگران هم نفع میبرن، آیندگان هم نفع میبرن، سر جا خودش. اما اگر که خودش هیچ نفعی نمیبره، عموم انسان ها واردش نمیشن، برای چی من وارد کاری بشم؟
چه کاری وقتی خب سودی برام نداره؟
سودی برام نداره. پس اگر که بیان به انسان ها بگن مثلا 500 سال دیگه امام زمان میاد، خب من الان بیان بگم خب تا 500 سال دیگه چه کار به من داره؟ آیا شما قدمی برای رسیدن به امام بر میداری؟
نه دیگه، من میگم نهایتا میخوام 100 سال عمر کنم، حالا کوتا 500 سال دیگه.
اون وقت یه مشکل دیگه هم هست، یعنی جدای از این که من قدمی بر نمی دارم، یه مسئله دیگه هم هست. ببینید، من الان مصیبت ها رو تحمل می کنم، تلخی ها رو تحمل می کنم،
بعد به دنبال این هم هستم یه حرکتی اتفاق بیفته که چی؟ که انشاءالله به گشایشی برسم. صبر میکنم.